خیال صبح تا شب داشتم مثل یک کلیدساز سخخوش و زایی تلاشم رو میکردم. حتی اولین باری که بعد از این اتفاقات جعفر رو دیدم، داشتم با یه سوهان مثلا کلید درست میکردم.
بکنم این دیگه شبیه اون کلیده که دست جعفر دیدم. هرچند انگار کلید قطار یکم چوختر از این بود. قبل از اینکه سر کله مادرم پیدا بشه بتونم قطار در بیارم اینو امتحانش کنم.
کجای خواهر؟
جعفر اگه این سمومه دستم بگیرم اینو چی میکنه؟ میدونستم آخرش میگه و همه میاد سراغ.
اینجایی؟ تو یه خائنی، یه آدم فروشی، یه نارفیقی، یه حقوقات، یا خیلی چطور تونستی؟ مثلا من و تو رفیق بودیم، چرا من ما فروختی؟ میموردی اگه اون دهن گشاده تو بسته نگمی داشتی؟
من به کسی حرف نزدم، به هیچ کس، به کسی چیزی نگفتم، قسم میخورم.
قبلنم به جون مادرت قسم خورده بودی، اما نتونستی جلو دهنت تو بگیری.
چرا حالیت نی بابا؟ میگم من به کسی چیزی نگفتم.
تو اگه تو حرفی نزدی از کجا فهمیدن قطار رو من برداشتم؟
ازت که تابلو شدی. حالا اگه یه نفر تو خیابون سیمتری هم چیزی گم کنه میگن تو برش داشتی.
خدا وکیلی اینو دیگه راست میگی، بعد جوری تابلو شدم.
دستت چطوره؟
دستم بهتره. سر بابام کلا گذاشتم. ازم پرسید قطار رو با کدوم دستم برداشتم، منم دست چپم رو نشونش دادم. بالاخره دست راست آدم خیلی مهمتر از دست چپه، چون همه کارامونو با دست راست میکنی.
ولی خیلی بهتره که هر دو دست آدم سالم باشه.
اون که بر منکرش لعنت. حالا خب خیلی بهتره. الانم داشتم میرفتم درمونگاه پانسمون دستم رو عوض کنم که دیدم در کوچه‌تون وامونده، گفتم یه حالی ازت بگیرم.
خب اگه این راضیت میکنه که حالمو بگیری حرفی ندارم.
چه مظلوم شدی تو. شوخی کردم، دلم برات تنگ شده بود، میخواستم ببینمه.
جعفر نمیشه تو اینجا بمونی. مادرم به من گفته حق ندارم دیگه با تو بازی کنم یا حتی حرف بزنم. نباید اینجا ببینت.
بیخیال، من تو با هم رفیقیم نیستی؟
چی بگم، من فقط نگران مادرم هم یهو سر برسیم.
نه ترس با خودم دیگه داشتم میرفتم خونه، گفتم میرم تا درمونگاه زود بر میگردم. آره دیگه.
راستی
آره،
اون قطار رو چیکار کردی؟ پسش دادی به خانم میرزایی؟
پسش بدم؟ من یه دستم و سر اون قطار ناقص کردم، چطور پسش بدم آخه؟
درم پشت سرت ببن.
باشه میبندم.
شانس آوردم در رو مثل همیشه با پا زد و باز کرد.
برای خودم هم خیلی عجیب بود که اونجوری با خون سردی بایستم جلوی جعفر رو همه چیزو انکار کنم.
بعدش چی؟ آخرش فهمید اون قطار رو شما برداشتی؟
خب جعفر مطمئن بود که گم شدن قطار زیر سر منه، ولی این آخرین مکالمه بود که با هم داشتیم تا روزی که از اون خونه اسباب کشی کردیم، 7-8 ماه بعد از این قضایا.
و تو همه مدت دیگه حرفی با هم دیگه نزدیم؟
اصلا. گرچه هر وقت با جعفر رو برو می شدم یا ناخواست از کنار هم رد می شدیم، زیر لب به من بعد بیرا می گفت چیزایی مثل این که فقط من تو رو می شناسم، آخرش چوبشو می خوری. چی شد یه دفعه خیلی ساکت شدین؟
من بی اختیار ذهنم رفت پیش این پسر جعفر. بیشتر از این که آدم ازش بدش بیاد، رقت انگیزه، یه جورایی دلم به حالش سوخت.
فضیلت ما آدم ها در همینه که میتونیم ظرافت هایی به این پیچیدگی رو درک کنیم.
بله، چون که وجدان داریم و همین کار ما رو دو چندان سخت‌تر میکنه.
بله، میتونیم اسمشو بذاریم وجدان.
یه روزی جمله ای از پلوتارک خوندم که اولش چیز زیادی ازش نفهمیدم. باور کنین روزا تو فکر مفهوم اون بودم. پلوتارک گفته وجدان تو مجبور نکن اون چیزی رو که میبینه درک نکنه.
میشه یه بار دیگه این جمله رو تکرار کنی؟
میگه وجدان تو مجبور نکن چیزی رو که داره میبینه درک نکنه.
احسن، حرف کاملا درست و پختهیه. خیلی وقتا ما برای توجیه اعمال و رفتار خودمون ترجیح میدیم خیلی چیزها رو نفهمیم.
آقایون، خانوما، فرهیختگان گرانقدر، پروفسورها، جناب سروانان، لطفا به زبونی حرف بزنین، چهار تا آدم بی‌سواد مثل منم درکش کنن، دوچار یأس و افسردگی نشن.
اتفاقا مرحوم پلوتارک هم دقیقا همین چیزی رو که گفتین توضیح داده بود، مثل الان که میشنوین، ولی وانمود میکنین متوجه نمیشه.
آقا اصلا برگردیم سرمون داستان جعفر. یه ساعت دیگه سال تحویل میشه.
کجا یه ساعت دیگه؟ تازه ساعت یک و نیمه.
شما جدا نمیخواین استراحت کنین؟
قبل از شنیدن پایان داستان شما که به هیچ وجه من الوجود.
آقای رحمانی، گفتید دیگه با جعفر مواجه نشدین تا وقتی اسباب کشی میکردی.
بله، این قسمتش عشق خودم هم در میاره. پدرم یه وامی جور کرده بود که باهاش تونستیم توی آریاشهر یه خونه بزرگتر بخریم. روز اسباب کشی وسایلمونو به همراه عمو کوچیکم فرستادیم. ما هم بعد از خداحافظی از همسایه‌ها با ماشین خودمون را افتادیم، ولی درست موقعی که پدرم داشت میدونو دور میزد یکی از لاستیکای عقبمون پنچر شد. همون موقع هم یه باران شدیدی میبارید، کافی بود یه لحظه پیاده بشیم تا سراپامون خیس بشه. من و مادرم توی ماشین نشسته بودیم و پدرم داشت لاستیک عوض میکرد. یه دفعه مادرم متوجه جعفر شد که سر کوچه و زیر بارون وایساده و ما رو نگاه میکرد. معلوم بود خیلی منتظر بوده که ما رو ببینه. انگار ماشینمون پنچر شد فقط به این خاطر که برای آخرین بار با جعفر حرف بزنم.
اوه، عجب بارونی گرفته. بند خدا آقاتو ببین با چه زحمت میخواد لاستیکا عوض کنه. خشه وقت بارون گرفتم بود. بازم خوب شد که یه چیزی کشتیم و وسایل، وگرنه تمام زندگیمون از بین میره. اون جعفر نیست زیر بارون وایساده؟
خودشه، وقتی که ماشین پنچر شد دیدمش.
انگار همینجا منتظر ما بوده. چه نمیده باش خدافزی کنی؟ یه وقت تو هم خیلی رفیق بودی.
همش چی بگم؟ بلش
واه زشته پسرم، برو باش خدافزی کن.
میخواستی بدون خداحافظی بری؟ خیلی عجله شد، تازه منم تو محل ندیدمت.
من بیشتر از یه ساعت اینجا، وقتی دیدم خیال نداری سراغم بیای اومدم سر کوچه تا موقع رفتم ببینم.
ممنون.
ممنون چی؟ ما هم رفیق بودیم. نبودیم؟ رفیق نبودیم؟
بودیم.
یادش بخیر چه روزایی با هم داشتیم.
هرچی که بود بعد یا خوب تموم شد.
آره تموم شد، اما چیزی که هیچ وقت تموم نمیشه خاطراتیه که با هم داشتیم، همیشه با ما میمونه، تا پیر بشیم هم با همون میمونه.
جعفر ببین، من باید زودتر برگردم، بابام داره لاستیک پنچر رو میذاره پشت ماشین.
وقت تو زیاد نمیگیرم. میگم یادته وقتی بردم اون قطار رو نشونت بدم بهم چی گفتی؟ پرسیدی میتونی راش بندازی؟ وقتی کلید کوکش رو نشونت دادم و قطار رو کوک کردم و راه رفتنش رو دیدی گفتی خوبه که لاغر کار میکنه. گفتی اگه راه نمیرفت مفتم نمیارزی. یادته؟
آره یادم. خب که چی؟
خب فقط میخواستم این کلیدم بهت بدم. حق با تو بود، چون قطار بدون این کلید مفتم نمیارزه. بیا بگیرش، این کلیدم مال تو.
جدن اون کلیدو داد به شما؟
بله، جعفر اومده بود سر کوچه که فقط همین کارو بکنه، ولی قبلش کلی منتظر مونده بود که ببینه من برای خداحافظی از ماشین پیاده میشم یا نه.
یکی که باید نسبت به آدم های تجدید نظر کلی بکنم.
در مورد من یا جعفر؟
من رو ببخشید، میخوام برم تو بالکن.
منم یکم اینجا رو مرتب کنم.
مریم خانم، شما نمیخوای جایی بری؟
نه در هوا، نه در قعر دریا و نه در سینه کوها و یا هیچ کجای این جهان جایی نیست که در آن انسان.
جایی نیست که در آن انسان چی؟
منو میبخشین، میخواستم اظهار فضل کنم اما ناخواسته چیز دیگه ای گفتم.
خواهش میکنم جملتون رو تموم کنی.
ادامش اینه: جایی نیست که انسان گریبان خود را از دست نتایج اعمال خود رها کند.
این گفته عیناً وصف حال من.
چون حدس میزدم چنین احساسی میکنی نخواستم ادامه بدم. اصلا نفهمیدم چی دارم میگم، خیلی بد ببخشین.
من نه فقط اون قطار رو دزدیدم، بلکه روح جعفرم ازش دزدیدم. اعتمادش، اطمینانش، اعتقادش، خلاصه هر چیزی که میتونه تکیگاهی آدم باشه. مادرم یه ماه بعد از اسباب کشی اون قطار رو پیدا کرد و با یه نامه عذرخواهی برای خانم میرزایی فرستاد. اما فکر میکنین این موضوع ذره‌ای در چیزی که اتفاق افتاده بود تغییر ایجاد کرد؟ نه، من هستی چهره رو ازش دزدیدم. رفاقتش با من همه چیزش.
شما دوست نیستین.
خواهش میکنم دیگه چیزی نگی. حتی شما با تمام بزرگواریتون دارین برای تکمیل مهمان نوازیتون این حرفو میزنید.
اشتباه نکنید، میفهمم دارم چی میگم.
من دزدی هستم که تمام حس و نیست بهترین دوستشو غارت کرد. شما میتونین چنین چیزی رو فراموش کنین یا حتی باهاش زندگی کنین؟
خواهش میکنم دیگه این حرفو نزنین. شما دوست نیستین. این اتفاق درس بزرگی برای شما داشته و باعث شده همین آدمی باشین که الان هستین. و اگه این تجربه رو نداشتین چه بسا غیر قابل تحمل ترم می شدین.
شبتون بخیر باشه دوستان، با هم نمایش پازل رو شنیدیم، امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. اما دوستان، نکته‌ای رو که میخوام خدمت شما عزیزان عرض کنم، همونطور که مستحضر هستید موج چهارم کرونا هم به وجود اومده و ما در موج چهارم کرونا هستیم. بیاین دست به دست بدیم و بیشتر رعایت کنیم. در محافل عمومی، در اجتماع اگر قرار هست ظاهر بشیم، حداقلش اینه که در صورت نیاز، در صورتی که لازم باشه حضور پیدا کنیم و بی محابا وارد اجتماع نشیم با این وضعیتی که کرونا پیدا کرده. اونم اکثر شهرهای کشورمون به رنگ قرمز و نارنجی در اومدن. بیایم رعایت کنیم دیگه، خلاصه رعایت کنیم که انشالله بتونیم از این موج هم به سلامت عبور کنیم و حداقلش این که با رعایت ما، عزیزان ما در کنار ما حضور خواهند داشت و یا عزیزان ما رو بیشتر خواهند داشت. پادشاهی از حکیمی طلب نصیحت کرد. حکیم گفت: از تو مسئله‌ای پرسم، بی‌نفاق جواب می‌گویی؟ بگو با من که آیا زر را دوست‌تر داری یا گناه را؟ گفت: زر را. حکیم گفت: آن را که دوست‌تر می‌داری اینجا می‌گذاری و آنچه دوست نمی‌داری با خود به آن جهان می‌بری؟ پادشاه بگریست و گفت: نیکو پند دادی و مرا همه ی حکمت و فایده ی دو جهان اندر این سخن در آمد و مرا از خواب غفلت بیدار کرد. روزی مردی پرسید: نشان جوانمردی چیست؟ جوانمرد، بگو تا ما هم مردی من را جوانمردی کنیم. جوانمرد گفت: کمترین نشان آن است که اگر خدا 1000 کرامت با برادر تو کند و یکی با تو، تو آن یکی خودت را هم برداری و روی 1000 تای برادرت بگذاری. مرد گفت: وای بر ما که از مردی تا جوانمردی 1000 گام است و ما هنوز در گام نخستیم. آمیختن طبیعی رنگ‌ها زیباست. رنگ آبی رنگ خاکی را در بر می‌گیرد، چنانکه آسمان زمین را. و از این پیوند درخت و سبزه و گل و گیاه و دریاچه و جویبار پدید می‌آید. نقاش همچون باد بر رنگ‌های گزیده خیش می‌وزد و از این وزش بر دریای کوچک رنگ موجها و حبابها پدید می آید و دشت و صحرا و برف و بوران و طوفان نقش می شود. چنانکه در طبیعت نقاش نقطه ای از رنگ را همچون موج وسعت می دهد و چشمی پدیدار می شود، چشمی بر لب دریا و یا چشمی که چون خورشید از زمین می روید. خب عزیزان، به پایان برنامه‌های بخش عصرگاهی امروز رادیو نمایش رسیدیم. صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده علی الله دانه، و من هم محمد شریفی مقدم، گوینده این بخش از برنامه‌های رادیو نمایش، به اتفاق علیرضا بهروش که در نقش هماهنگی امروز در بخش عصرگاهی امروز بودند، از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
پرنده آبی، نویسنده غلامرضا قاسمیان، سردبیر مجید نظری نسب.